کتاب هفته. شهد شهود. در این برنامه کتاب شهد شهود را با هم ورق می‌زنیم. این کتاب زندگی نامه بسیجی عارف و قاری ممتاز قرآن شهید جواد بیات است. نگارنده این اثر اصغر جاهدی است و این کتاب را نشر شاهد روانه بازار کرده است. کوچکترها. در پادگان امام حسن علیه السلام اعزام مجددها به جبهه های حق علیه باطل راهی شدند. ما که اولین بارمان بود برای آموزش نظامی به پادگان مالک اشتر زنجان برگشتیم. بعد از استقرار در پادگان دوباره نگرانی های ما شروع شد. چند نفر ما به همراه جواد کنار گذاشته شده بودیم و تصمیم جدی برای برگشتن ما به خانه گرفته شده بود. ما یک روز تمام خواهش و تمنا کردیم. گاهی گریه می کردیم و از هر وسیله‌ای که باعث ماندن ما بشود استفاده می کردیم. لحظه های سختی بود. آرام و قرار نداشتیم. به دنبال هر کسی که حدس می زدیم در پادگان کاری است و مسئولیتی دارد راه می افتادیم. دیگر امیدی برای ماندن نداشتیم تا اینکه موفق شدیم رضایت مسئولان را جلب کنیم و وارد گروهان 2 از 13 گروهان موجود شویم. علیه السلام مداح اعلام کرد حسینی های حقیقی چند قدم جلوتر بیایند. دیدم جواد ابتدا چند قدم پیش آمد و بعد ایستاد. از این رفتارش تعجب کردم. بعدها که علت را جویا شدم گفت در حال جلو رفتن با خود فکر می‌کردم که مگر من حسینی حقیقی هستم و همین باعث شد که من از ادامه مسیر خودداری کنم. سید یعقوب شبیری. گاهی می‌دیدم که جواد بعد از ساعت خاموشی آسایشگاه را ترک می‌کند. بعضی وقتها ساعت 2 یا 3 بامداد برای استراحت وارد آسایشگاه می‌شود. یک روز پرسیدم جواد کجا بودی؟ و او گفت ملاقاتی داشتم. با خود گفتم خانوادش عجب وقتی را برای ملاقات انتخاب می کنند. در هر حال در یکی از شبها با حس کنجکاوی جواد را دنبال کردم. جواد بعد از طی یک مسیر طولانی وارد مسجد ارتش شد. آنجا فضای بزرگی داشت. مراسم مهم در آن محل برگزار می شد. وقتی وارد شدم جواد را در حال سجده دیدم. هنوز هم تراوت تضرع و گریه هایش در خاطرم باقی است. تازه فهمیدم بیداری او در ساعاتی از شب به ویژه لحظات پایانی آن برای راز و نیاز است و تعبیرش از ملاقاتی هم لحظه اقامه نماز عاشقانه در دل شب است. سید یعقوب شبیری. یک روز جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در آسایشگاه من به اتفاق 6 نفر از دوستان در کنار جواد بودیم. بچه‌ها برای ملاقات با خانواده‌هایشان آماده می‌شدند. از جواد پرسیدم دوباره شب گذشته کجا رفتی؟ گفت مسجد پادگان. و در حالی که به گریه افتاده بود ادامه داد مرا به بهشت بردند. بهشت را دیدم. جهنم را هم دیدم. یک سری از انسانها را دیدم که وضعیتشان چگونه بود. گفتم آقا جواد، چه کسی تو را به آنجا برد؟ جواد به قرآنی که در کنار پنجره بود اشاره کرد و گفت قرآن مرا به بهشت و جهنم برد. سید یعقوب شبیری، اسراف. چند بار بعد از آموزش روزانه در پادگان برای نماز جماعت مغرب و عشا به اتفاق جواد به نمازخانه پادگان رفتیم. در بین راه بیشتر در رابطه با مسائل معنوی و مذهبی صحبت میکرد. وقتی هم دستمان خالی میشد، در محوطه پادگان در کنار درختان برای من قرآن تلاوت میکرد. یک بار در همین رفت و آمدها از بوفه پادگان ساندویچ خریده و با هم خوردیم. وقتی به آسایشگاه رسیدیم، تا جواد متوجه شد که شام لوبیا میدهند، خیلی ناراحت شد و گفت وقتی غذا داشتیم، چرا ساندویچ خریدیم؟ این کار ما اسراف است. خرید یک ساندویچ اضافه برای جواد انگار یک اسراف بزرگ بود. رضا رضاپور، خاطرات آموزش. برای اولین بار بود که نماز آنچنانی می دیدم. مخصوصا در قنوت با گردن کج، دستهای کشیده، چشمهای گریان. با شروع نماز بعضی ها می ایستادند و به نماز او نگاه می کردند. بعضی ها هم می گفتند جواد ریا می کند. اما بعدن معلوم شد با شروع نماز جواد چیزی را متوجه نمی شود و اختیار سر و دستهایش هم با خودش نیست و با دنیای بیرون بیگانه می شود. در پادگان که بودیم به خاطر اخلاق و رفتارش نه تنها رزمنده ها که مورد احترام همه مربیان بود. قبل از شروع آموزش نظامی تلاوت قرآن به عهده او بود. در طول دوره قرآن را از حفظ تلاوت می کرد و آرامش خاصی را در کلاس به وجود می آورد. اصغر جاهدی. کلاس چهارم ابتدایی بودم. روزی برای ملاقات با برادرم جواد به پادگان رفتیم. علاوه بر پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ هم همراه ما بودند. جواد کمی دیر آمد. پدر او را نصیحت کرد و گفت پدر بزرگ و مادر بزرگ پیر تو همراه ما هستند. چرا انقدر دیر آمدی؟ جواد علاوه بر عذرخواهی گفت پدر جان، اینجا جوانانی هستند که کسی برای ملاقاتشان نمی آید. من از آنها خجالت می کشم که پیش شما بیایم. طوری می آیم که متوجه نشوند ملاقاتی دارم تا احساس ناراحتی و دلتنگی نکنند. منتظر می مانم تا مشغول کاری شوند و بعد خدمت شما می رسم. مرخصی. روزی به مرخصی آمد. در منزل کنار هم نشسته بودیم. گفت مادر جان، با اجازه شما وسایلی را که برایم می آورید به بچه هایی که ملاقاتی ندارند می دهم. خواستم اجازه داشته باشم. گفتم کار خوبی می کنی مادر، آنها هم بچه های ما هستند. مادر شهید، رفتارهای عجیب. مثل اینکه در سرما رفته بودند سنگر بکنند. دستهای جواد ترک برداشته و خون از آنها جاری بود. گفتم حالا جبهه نرفتی این طور شدی، جبهه بروی چه می شود؟ خاله اش زهرا هم آنجا بود و برای جواد خیلی گریه کرد. پدرش می گفت اگر جواد شهید شود چه کار می کنی تو که از الان این طور برایش بیقراری؟ در منزل برادر شوهرم بودیم که جواد به مرخصی آمده و از بالای در به منزل رفته بود. بعد از ساعتی هم به منزل عمویش آمد. گفتم جواد جان، چیزی در منزل نبود که بخوری؟ گفت نان خوش خوردم، خیلی هم چسبید. دست شما درد نکند. اخلاق جواد اینطور بود که حرفی بزند که من و پدرش را خوشحال کنیم. راضی نمی شد ما ذره ای ناراحت باشیم. در یکی از مرخصی هایش به منزل پدر بزرگش رفته بود. از طریق تلفن همسایه ها به ما گفتند که شما هم بیایید، جواد اینجاست. ظهر بود، همه دوره هم نشسته بودیم. حاج آقا گفت جواد جان آموزشت که تمام شد، به جبهه نرو. همان لحظه هم رادیو قرآن پخش میکرد با صدای عبدالباسط. من روبروی جواد نشسته بودم. یک دفعه دیدم رنگ جواد زرد شد، موهایش سیخ سیخ شد، سرش رو پایین انداخت و مثل ابر بهار گریه میکرد. همه فکر کردیم از صحبتهای پدر بزرگ گریه میکند. همه آنهایی که آنجا بودند ناراحت شدند و گریه کردند. حتی همسر برادرم گفت نگذارید جواد گریه کند، دل ما خون می شود. قرآن که تمام شد، گریه جواد هم تمام شد. وقتی به منزل برگشتیم گفتم جواد جان چرا ناراحت شدی؟ گفت مامان جان عذر می خواهم، آیه های قرآن عجیب بود، نتوانستم خودم را نگه دارم. با شنیدن این کلمات جواد به خودم نهیب زدم که او چه فکر می کند و ما چه فکر می کنیم. جواد بعدش گفت ببخشید که نتوانستم خودم را کنترل کنم، از آنها برایم حلالیت بگیر. سید یعقوب شبیر. از اتمام آموزش یک هفته در مرخصی بودیم. چند بار که با جواد بودیم موقع خداحافظی هیچ موقع پشتش را به من نمی کرد. عقب عقب می رفت تو سر کوچه. می گفت من پشتم را به سادات نمی کنم. فصل ششم، شهرستان بانه، کردستان مظلوم. در 22 بهمن ماه به کردستان اعزام شد. راضی نبودم جواد به کردستان برود. به او گفتم جواد جان کردستان نرو. گفت کردستان مظلوم است. امام حسین سریع بر بالین شهدای کردستان می آید. گفتم نه، منظورم شهادت نیست. در آنجا بعضی ها اذیت می کنند. شنیدم بسیجی ها را اغفال می کنند. او گفت نه مادر جان، مطمئن باش تو به من شیری ندادی که اغفال شوم. تأکید کردم من از شهادت تو نمی ترسم، از اغفالت می ترسم. و او هم دوباره گفت شهدای کردستان مظلوم هستند. امام حسین سریع به بالین شهدا می آید. ملائکه. بعد از اتمام مأموریت در سردشت از اوائل فروردین 64 مسئولیت اعزام نیروی بانه را به عهده گرفتم. نماینده سپاه زنجان در کردستان هم بودم. در اعزام نیروی بانه 15-16 نفر پاسدار بودیم که هر کار و مأموریتی را انجام می دادیم. پس از آن که کاروان 7000 نفری از زنجان به تهران راهی شدند، 1500 نفر از آنها بعد از تقسیم نیروها به بانه آمدند. در این اعزام 15 نفر بسیجی از جمله جواد بیات که سنشان کم بود جلب توجه می کردند. به حاج آقا نصراللهی گفتم با اینها چه کار کنیم؟ نیازی به آنها نیست، نیرو به اندازه کافی آمده و در مناطق و پایگاه ها هم جایی نداریم. حاجی گفت این بسیجیان ملائکه هستند، به دعوت خدا به اینجا آمدند، آنها با خودشان خیر و برکت آوردند. به حاجی گفتم تعدادی هم پیرمرد 70-80 ساله داریم. حاج نصراللهی گفت موسنها را به عنوان امام جماعت و کوچکترها را به عنوان مکبر و قاری قرآن به پایگاه ها تقسیم کنید. بعد از اینکه همه را تقسیم کردیم، یک پیرمرد مانده بود. مشکل شدید شنوایی داشت. به حاجی عرض کردم با ایشان چه کنم؟ به حاجی گفت این دیگر با خودت است. در حسینیه یبانه به پیرمرد بسیجی سلام دادم. با ایما و اشاره از او پرسیدم که از کجا تشریف آورده اید؟ او با صدای خیلی بلند گفت از ابهر. خانومم به من می گفت هی می گویی کربلا کربلا، با این کاروان به کربلا برو. من هم به نیت کربلا آمدم، اما به من می گویند اینجا بانه است نه کربلا. گفتم حاج آقا اینجا کربلای بانه است. هر که گفته راست گفته. و ایشان را هم به یکی از پایگاه ها فرستادیم. علی محمد پیر محمدی. جفوت بیات روزی از کوخان برای مرخصی شهری آمده بود. بادگیر آبی رنگی پوشیده بود و دست و صورتش کاملا گلی شده بود. گفتم آقای بیات چرا اینطوری؟ مگر از کجا میایی؟ گفت ماشین من گیر کرده بود و با زحمت از گل و لای در آوردیم. آنها آن شب را در اعزام نیرو ماندند. ساعت 4 صبح صدایی را شنیدم که موجب نگرانیم شد. مدتی گشتم تا اینکه صاحب صدا را پیدا کردم. یک نفر در نمازخانه به سجده افتاده بود و گریه می کرد. چه گریه‌ای؟ فهمیدم جواد بیات است. به حالش خیلی غبطه خوردم. حالا سالها پس از شهادت او همچنان به مزارش می روم. فصل 7. روستا و پایگاه کوخان، مرکز گردان شهید فرجی. ماندگارترین مقطع. در مدت فرماندهی گردان شهید فرجی که بعداً به گردان حمزه سیدالشهدا تغییر نام پیدا کرد، سعی می کردم برای کادر گردان از افراد با تجربه و پخته تر استفاده کنم. 23 پایگاه زیر نظر فرماندهی گردان شهید فرجی بودند. برای هر 6 پایگاه یک محور انتخاب شده بود. شیرین ترین و ماندگارترین مقطعی که در کوخان و بانه بودم به دوران حضور جواد و دوستانش در کوخان مربوط می شود. 20 یا 25 نفر بسیجی بودند که شاخص‌ترینشان جواد بود. جواد حسنات زیادی داشت. مهمترین آن انس با قرآن، قرائت قرآن و تشکیل کلاس قرآن بود. هم چهره و هم اخلاقش خاص بود. عجیب‌ترین حرکت این جمع تأثیرپذیری از جواد در اخلاق و رفتار بود. برای مثال امام جمعه بانه را به دلیل امنیت هنگام بمباران هوایی دشمن به پستخانه کوخان آورده بودند. موقع حمله هوایی می گفتیم سری پناه بگیرید. همین جمع به جای پناه گرفتن می رفتند طرف حوض وضو می گرفتند. می گفتند اگر شهید شدیم می خواهیم با وضو به شهادت برسیم. همه اینها نتیجه تأثیر پذیری از جواد بود. سردار سید حسن آقا میری، برادری مهربان. در حسینیه یبانه بودیم. آقا سید حسن آقا میری بعد از انتخاب نیرو ما را به اتفاق جواد بیات سوار ماشین کرد و قبل از جمع‌آوری با سرعت بسیار زیاد به پایگاه کوخان رساند. فرمانده گردان بعد از تذکرات حفاظتی و امنیتی همه را به موقعیت شانه آشنا کرد. جواد خیلی زود بچه های کرد را جذب می کرد و برای آنها چون برادری مهربان بود. طوری که پدر و مادر کردها از کار جواد رضایت داشتند. می دیدم که از فرمانده گردان برای کارهای قرآنی و اخلاقی جواد تشکر می کنند. بعد از شهادت جواد همین کردها خیلی ناراحتی می کردند و از نبود او و جداییش احساس دلتنگی می کردند. سیامک جنتی فر فرشته. چند ماه بود که به عنوان سرباز وظیفه در کوخان خدمت می کردم. زمستان بود که جواد بیات با تعدادی از همشهریانش به پایگاه آمدند. جواد فرشته‌ای بود که با آمدنش همه چیز تغییر کرد. هر چیزی رنگ و بوی معنوی به خود گرفت. مانند آهنربایی بود که کردها و فرزندانشان و همه رزمنده‌ها را به طرف خودش جذب می کرد. بنده علاوه بر نگهبانی، نان می پختم و آشپزی هم می کردم. بعضی مواقع جواد پیشم می آمد و در پختن نان کمکم می کرد. اوائل وقتی خمیر می گرفت به دستش می چسبید تا اینکه به مرور زمان راه و روش نانوایی را هم یاد گرفت. یک روز در حال کار بودیم که از خوابی که نوید شهادت را به او داده بود برایم گفت. جواد گفت به من گفتند که به شهادت می رسم و در راه خدا چگونه غرق به خون خواهم شد.
دوستان و شنوندگان ارجمند، رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز در هر جای ایران زمین که هستید. امیدوارم که اوقات بر وفق مراد شما باشه. بعد از شنیدن ترانه زیبا که تا ثانیه های دیگه تقدیمتون میشه، از ساعت 24 با برنامه زنده چهار باغ در خدمت شما گرانقدران خواهیم بود.
Yeah. عشق را